از استدلال درس 63 این مطلب را استنباط فرمودم که تفاوت انسان‌ها و میل جوهری و تمایز سرشت افراد به تمایز علومشون و دارایی‌های علمیشون است. در صفحه 193 مطلبی را مطرح فرمودن که داشتیم و اون این است که نفس ناطقه که حقیقت انسان است همه آثار وجودیش را در اطوار گوناگون به صورت تجلیات و ظهوراتی از خودش بروز می‌دهد. بدن مرتبه تجلی نفس است در انزل مراتب و همچنین تمام قوای انسان و ادراکات و افعال انسان در حقیقت تجلیات نفسند در مجالی گوناگون. این نفس است که گاهی در دیدن ظهور می‌کند و گاهی در شنیدن ظهور می‌کند و به نام بدن تجلی می‌کند و همچنین دیگر افعال و آثار وجودی انسان. اونگاه فرمودن از باب حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه پی می‌بریم که همه عالم هم تجلیات و شؤونات و ظهورات وجودند. اون حقیقت غیبیه لایتناهی وجود خودش را تنزل یافته در ظهورات و در مجالی خودش را نشان می‌دهد. از همین جا بزرگواران از اهل معرفت تمام عالم را همه کلمات دار هستی را مظاهر حق می دانند. یک حقیقت غیبیه نهان است که در این همه مظاهر تجلی کرده است. در حقیقت اینها آیات جمال اون مطلق هست. اینها مقیداتی هست که اون مطلق لایتناهی را در خودشون به مقدار سعه بله ظهورشون تجلی دادن. از اینجا بحث ظاهر و مظهر در عرفان تجلی می کنن. متکلم وقتی سخن از خدا و خلق دارد می گوید اثر و مؤثر، فیلسوف می گوید علت و معلول. علت و معلول فلسفه در عرفان لطیفتر می شود، می شود ظاهر و مظهر. گرچه الان کلمات وجودی این عالم همه مظهرند، اما اون که ظاهر است چیز دیگر است. این عجیب است. یعنی در حقیقت شما مظهر نمیبینید، دارید ظاهر میبینید. نکته‌ای که در ظاهر و مظهر است غیر از نکته‌ای است که در علت و معلول است. انسان یا میگوید من علت رو میبینم، میگم چون علت تام است پس معلولی دارد، از غیر به غیر میرود. یا معلول را میبیند و چون این معلول ناقص است علت کاملی دارد، پس از غیر به غیر میرود. علیت و معلولیت در فلسفه از غیر به غیر سفر میکند. ولو این که میگوید علت تامه علت این معلول است، اما این معلول رو غیر میبیند، میگوید که از این غیر به اون غیر پناه ببر. نمیگوید که از معلول به معلول یا از علت به علت پناه ببر، میگوید از علت به معلول. اما ظاهر مظهر در عرفان نمیگوید از مظهر پی به ظاهر ببر. ظاهر مظهر میگوید مظهر ظاهر را نشان میدهد، یعنی اون که شما میبینید ظاهر است. این لطیفه. یه وقت انسان این کتاب رو میبیند میگوید این کتاب یک نویسنده ای دارد، پس این کتاب انسان رو به یک غیر دلالت کرد. اما یه وقتی در خود این کتاب آدم نویسنده را میبیند، اون که مشهود است نویسنده است. اگر میگوین عالم مظهر حق است، مظهر ظاهر را نشون میدهد، که اگر بخواهید ظاهر را از دور قضیه بیرون بکنید پس مظهر هیچ است. برای این که اصلا مظهر یعنی محل ظهور، اینجا محل ظهور و ظاهر متحد است. اینطور نیست که مظهر چیزی و ظاهر چیز دیگری، اینطور نیست. مظهر میگوید اصلا من دیدنی نیستم، هر چه هست دیدنی ظاهر است و ظاهر اوست. آینه و صورت مرآتی میگوید درست است که دارید منو میبینید، در حقیقت منی نیستم، هر چه هست صاحب صورت است، شما دارید صاحب صورت رو میبینید. این که میگویند ظاهر مظهر، نه این که مظهر ظاهر را نشان بدهد که مظهر خودش هم چیزی باشد ظاهر چیزی دیگری، این که میشه همه علت معلوم. مظهر میگوید من همون ظاهر، پس اونی را که مشهود توست ظاهر است، اون را که تو میبینی ظاهر است. حالا این را جناب مولوی به صورت اون ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم در آوردن، خیلی تعبیر لطیفه. اما در این حالی که او ظاهر است او را نمیبینی، برای این که او را به مقدار این تجلی داری میبینی، حال این که او این مقدار نیست. همین که رفتید این ظاهر رو به چند بیاورید میبینید باطن شده، والاول والآخر والظاهر والباطن. تعبیر لطیف حاجم الله علی سبزواری در منظوم اینه که یا من هو اختفا لفرط نوره، از شدت نورش مخفیست، یعنی از بس که ظاهر است تا میخوای این ظاهر رو بری بگیری بیابی بگی من تو رو یافتم مخفی شد. ولی اینکه تا میخوای بیابی تو، یافته تو، اندیشه تو، علم شهودی تو، چشم تو، بله علم حضوری تو، میخواهد اون حقیقت لایتناهی رو محدود کند بگیم من یافتم. همین که بخوای بگوی من یافتم او غیر از منه، دیگه شده غیر، دیگه شده باطن، دیگه از دست انسان در رفت. یا من هو اختفا لفرط نوره، همین که دارد او رو میبیند مخفی شده، برای اینکه تا میخواهد بگوید من او رو میبینم میخواد محدود کند به این مقدار، در حالی که او محدود نیست، اونا محدوده. تا بخواهد بگوید من او رو یافتم مفقودش کرد، مکتوم شد، در کتمان و خفا به سر میبرد. یا من هو اختفا لفرط نوره، از ظاهر و باطن و فی ظهوره. این لطیفه مرحوم حاج مولا علی خیلی بزرگه. اونی را که ظاهر است، از ظاهر و باطن و فی ظهوره، اونی رو که ظاهر است در این حالی که ظهور می کند باطن است، نه اینکه او ظاهر است بعد هم باطن است. خیر، او ظاهر است اما در عین ظهورش بتون است، یعنی همین که ظاهر شده است و مشهود است تو داری او رو میبینی، همین که میخواهی او رو بیابی میبینی مفقود شده، بی باطن شده، برای اینکه او مظهری که دارد او رو به این مقدار نشون میده محدود است. این یابنده ای که میخواهد او رو ببیند، تازه عجیبه، قبل از این که یابنده برود او رو ببیند، او آمده در یابنده تجلی کرده، یابنده هست، فکر او هست، اندیشه او هست، روان او هست، صغرای کبرای او هست، برهان او هست، و این آقا میگه من دارم به دنبال او میروم که او رو بیابم. اینی رو که دارد دنبالش میگرده، از ظاهر الباطن و فی ظهوره، ولذا برهان خود به خود خفاست، برهان در این حالی که اثبات میکند مخفی است، مخفی کننده، برای اینکه اگر اون نتابد، اگر اون حقیقت لایتناهی وجود تنزل نکند، برهان چیه؟ مبرهن کیه؟ فکر و اندیشه کیه؟ صغرا و کبرا ساز کیه؟ او ظهور یافته است که این دارد میگد من برهان قام میکنم، من اثبات میکنم، من دارم دلیل قام میکنم. و اگر او تجلی نمیکرد، این که نیست است، نیست که دلیل ندارد، چی میتونه مبرهن باشه؟ پس میبینید اون که مبرهن است و برهان اقامه میکند، قبل از این که به برهان حق بپردازد، حق او و برهان او و فکر او رو، اندیشه او رو، تمام جاشو پر کرده، بله همه جا رو گرفته. اون وقت ایشون در درون حق معتبر است، به دنبال اثبات حق میگردد. از ظاهر و باطن و فی ظهوره، ما همه شیران ولی شیر علم. تا حق و خلق رو عزیزان باید حق و خلق رو حل بفرمایید. شما در سیر علمی باید حق و خلق حل بشه و قطعا در سیر عملی هم نیازمند به حل این عویزه. تا انسان در سیر سلوک عملی قبل از آن حق و خلق رو برای خودش حل نکند و ظاهر و مظهر رو خوب نیابد، در سیر سلوک عملی اون موفقیت کامل نیست. تا برسد به این که هرچه از خودش اوست، من و ما رو برمی‌دارد. این لطیفه را الان ایشون در پایان این درس 63 سزاوار است که از این اشارت دلپذیر نظری به جمال دلارای مطلق عالم وجود اندازیم و در نظام احسن آن و ظهور آثار بیکران و اتقان صنع و وحدت آن تأمل بنماییم. اون وقت عنایت می‌فرمایید که این معرفت نفس چگونه حق و خلق را معنی حل می‌کند. در نفس و بدن هم همین است. نفس دم به دم در بدن در حال تجلی است، در حال ظهور است. اصلا بدن یک پارچه آینه جمال نفس است. میاد من یک حقیقتی هستم که دارم به این صورت تجلی میکنم. اما همین که شما میخواهید نفس را غیر از بدن بکنید، میبینید پنهان شده. حالا میشود غیر همینی را که ظاهر است غایب است. در اون هوال اول و هوال آخر و ظاهر و باطن است. آقا میفرمودن تو درسای شعر خصوص قیصرینا میفرمودن که او اول است، نه اینکه او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. این خیر، او اول است، هو الاول و الاخر. این واو یعنی اون هو الاول الاخر است. او اول هست و در این حالی که اول هست آخر است. و ظاهر چطور؟ واوش معطف به هر دو اسم قبلیه. اونی که هم اول است و هم آخر است ظاهر است. و الباطن چطور؟ عطف به سه اسم قبل. اون که هم اوله، هم آخره، هم ظاهر است باطن. خب اگر او هم اول و هم آخر و هم ظاهر و هم باطن یک، هم اول و در این حالی که هم اول است هم آخر است دو، و در این حالی که هم اول و هم آخر است هم ظاهر است سه، هم اول و هم آخر و هم ظاهر است در این حال هم باطن است چهار. میبینید هر کجا بروید تا میخواهید اول گیر رو بیارید، میبینید آخرم آمده. تا میخواهید آخر رو گیر بیارید، اول آمده. تا میخواهید اول آخر رو گیر بیارید، میبینید ظاهر آمده. حالا میخواید همه رو یک دقیقه گیر بیارید، پنهان شد و رفته، هیچی بگیر نمید. اون هوالباطن آخر شد. اون هوالباطن در این چهار اسم آخر شد. میبینی اول گیر آوردید، آخرم آمده. اول آخر رو که گیر آوردید، ظاهر درست شده. تا میخواهید اول و آخر و ظاهر رو حالا به چنگ بیارید، هوالباطن شده، از دست انسان در رفت. وقت متعیرانه در این میدان لایتناهی حق میماند، میماند مقام تعیر. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و یک در باطن شد غیب شد غیب سیزده. اینه که ما یافتیم که اول بود که آخرم بود ظاهر بود چه شد حالا که بله داری میابی که اول و آخر و ظاهر است بله غیب زده غیبش زده و کمون گرفته پنهان شده اینطور یافتنش نیافتنه نیافتنش یافتن خیلی عجیب خیلی حق و خرد ظاهر و مظهر نفس و بدن هست بازی های اون شیر علم مخبری از بادهای مکتتم گر نبودی جنبش اون بادها شیر مرده کی بجستی در هوا وقت این بدن چطور بخواهد دم بدم آثار وجودی نفس را در خودش تجلی ندهد و حال اینکه اگر بدون نفس برای یک آن باشه بله کم کم میبینید که تمام اجزا تمام جواره همه دارن از همدیگر متفرق دارن به اصلشون برمیگردن این که الان جست و خیز داره حرف میزنه زبانش گویاست چشمش بیناست این چشم ظاهری در کار است این همه سلول های بدن چقدر است چقدر است همه مشغولن 2 میلیون اشعه بینایی فقط در 2 تا نقطه چشم مشغول بینایی هستند دارن کار میکنن و و و و این پیچیدگی بدن انسان که هیچ موجودی در عالم به این اندازه پیچیده نیست ولی اینها اون کیه که دم بدم تو این همه افعال این همه کارها دارد خودشون نشون میدن ولی یک بازی ولی یک بازیگری پشت صحنه هست که تمام اوست اینا همه به ظاهر بله میگد که آقا داره راه میده این بدن این داره حرف میزنه این چه اینها گوینده دیگریه شنونده دیگریه اون که حقیقت هست بله دیگریه منتها اون دیگری نه غیر این جدای از این ظهور یافته در این است اینم دم به دم دارد او رو نشون میدهد بگوید من بله من من اوست خود من اوست اون که من است اوست بله هوه که اوست در تقریر اول معرفت نفس هو بله هوه دیگه لفظ برداشته میشه چی بگی آدم نفس میخواد تعریف کنی چی بگی بعد در تعریفش میمانه انسان بله دیگه پشت پرده اون غیب اون کمون اون سر الله اکبر الله اکبر چیه چی آقا این حرفا چیه این آقایان بافتن اینا بافتنی نیست آقا اینا یافته هاست یافته شده و حرف ها اینقدر لذت داره نوشته هاشون اینقدر لذت داره اون واقعش ولی اونی که حقیقت هست آدم این از این نوشته بره از این حرف زدن ها سفر کند از این فکر کردن ها سفر بکنه از این اندیشه کردن که خودش یک نوع حجاب انسان است از این حجاب هم در بره از درس و بحث که خودش یک نوع حجاب است از این حجاب هم در بره بله نه یه لذت هایی هست خب اینها درس و بحث اینها همه برای پی بردن به اون رمزه مهم این است که باید اون رمز را گیر آورد اون کیه اونجا دیگه درس و بحث و زبان و گفتن و شنیدن و اینها دیگه نخیر نه اینها مقدمه بوده حالا که رسیدید به حقیقت سر نه دیگه اینها رها میشه یواش بعد دیگه نفس میشه مکتفی بعد دیگه نیاز نیست که از اینجا و از اونجا و از این برکه و از این جوی و از این رودخانه و یه آبی بگیره سیراب بشه نخیر دیگه حقیقت جان شده چشمه خودش نبعان دارد منبع می شود جوشش است در قلیان است ساکت هست حرف نمی زند سخن نمیگه، جایی نمیبینه، درس هم نمیگه، از همه چیز دست کشیده، اما از درون در جوشانه، در نبعانه، دم بدم بله حالات، دم بدم دهش ها، دم بدم خطورات درونی، تمثلات روحی، و تا کم کم از تمثلات با مثال با صورت به تمثلات بی مثال، نکته ها، یافته ها، جمله ها، و کم کم شده نخیر، اصلا خودش شده کتاب، یک پارچه نوشته شده، دارد خودشو می نویسد. خیلی حرف ها شیرین می شود، خیلی دهن باز نمی کنه، اما وقتی که میگه میکنه، جمله کدی رمزی میده که باید اولین و آخرین جمع بشن ببینن این رمز چیه. اینها مقام شامخ وحی که به جای برسه انسان که این مجالی ها، این مظاهر ها، اینهایی که نفس رو میخواهند ظهور بدهند و نفس رو با خود مشغول بکنن، همه اینها را بله رها کن. دوست ما را با همه جنت و فردوس شما را، اینها را رها میکنه. وقتی یک دفعه متن جان هست قرآن کریم، انا انزلنا فی لیلة القدر، همونه. یک کتابی بیارن نخیر، از یه جای بیارن هم نخیر، اصلا متن جان پیغمبر یک پارچه میشه منشآت بله نفس او و ذات او، که قرآن کریم در همین منشآتش تجلی میکنه. حالا چشم است، حالا جوشان، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من بله پیدا و ناپیداست با، جان فدای اون که ناپیداست با. اون واقع چیه؟ اون حقیقت دلارا چیه؟ اون جمال مطلق چیه؟ و تا به اون جمال لایتناهی غیبیه احدیه انسان نرسد، آرام نمیشه، دل آرام نمیگیره. این طور نیست که بگه حالا دیگه آروم شد، نه خیر، آرام نمیشه، خیلی بی آرام، خیلی آرام. اجازه بفرمایید که دست 64 در ابتدای درس 64 مقداری مباحث گذشته را یادآوری می‌فرمایند تا به عنوان یک مقدمه‌ای باشد برای مطرح کردن بحث عقل. دیگه الان یک جهش علمی شده فقط در این درس 64 و 65، اون وقت باز دوباره در درس 66 ادامه بحث تجرد نفس ناطقه در مرتبه خیال و تجرد برزخی را پی میگیریم انشاءالله. میفرمان به این که در درس 50 اونجا مطرح شد که هر صورت معقوله ای را که نفس ناطقه کسب کرده است، حالا یا انتزاع کرد یا انشاء روی هر دو مبنا، این صورت معقوله مجرد از ماده است. قبلا هم به عرض رسوندیم که اشیایی که در بیرون از ما هستند، اینها دارای ماده، دارای حجم، دارای وزن، مادیات را عرض میکنیم. الان این فلز در بیرون دارای ماده است، یعنی که یعنی اون استعداد و آمادگی درش هست که این صورت فلزی را از دست بده، صورت خاکی بگیره. میشه الان میشه این فلز رو ببرن در کوره ذوبش بکنن، آب بشه، تبدیل بشه به صورت دیگری. میشه. این فلز رو ببرید تو درون آب بیاندازید، کم کم بپوسه، زنگ بزنه، این صورتش رو از دست بده، میشه. بعد از اینکه زنگ زد و پوسیده شد و خاک شد، استعداد اون رو داره که دوباره یه صورت دیگر بشه، این امکان توش هست. اما صورت معقوله و صورت معلومه ای را که شما گرفته اید از این فلز در بیرون، حالا یا به نحو انتزاع یا به نحو انشاء روی هر دو مبنای آقایان مشاء به جناب صدر متعلهین، این صورت معقوله شما دیگه درش استعداد خوابیده نیست که بگید اون صورتی را که من در ذهنم تعقل کردم، این رو یافتم، در نفس ناطقه من انتقاش پیدا کرده. کلمه انتقاش به اون معنای لطیف که الان در من هست، اون صورت هم بله مثلا توش اون ماده و آمادگی و قابلیت این باشه که تبدیل بشه به صورت هوایی، نخیر نمیشه. اون صورتی رو که یافته اید، یافته شما مبرای از ماده است، دیگه درش قوه نیست، درش قبول نیست، یک فعلیتی است که در حال فراموشی چطور، در حال سهو چگونه، بحثی سنگین، بحث نفس الامر میخواد که در عیون عین ظاهرا 34 اینها هست آقا دنبال فرمودن. یا از اون به بعد این بحث پیش آمده بین آقایان، این صورت منتزع از بیرون یا منشأ از درون، آیا این صورت عارض بر نفس است و عرضش هم از باب اضافه که فخر رازی میگوید، یا از مقوله کیف نفسانی که خیلی از آقایان منطقیین میگوید و آقایان حکمای مشاع میفرمایند، یا نه خیر این صورت معقوله نور نفس است که جناب شیخ اشراق میگوید، یا به تعبیر لطیفتر این صورت معقوله عین نفس است بر اساس اتحاد عاقل معقول که جناب صدر متعلهین میفرماید. بحث پیش میاد، این یک سری بحثا. یه بحثای دیگری هم پیش میاد که خب یه وقتی آدم یه صورتی را انتزاع یا انشاء کرده در خودش داره، خیلی بعد از یه مدتی این صورت رو از دست میدن، پس این صورت زوال پیدا کرده، یعنی موجود شد بعد معدوم شده، که میفرمایید هر چرا که موجود شده هرگز معدوم نمیشه، اونو با چه کار کرد؟ اونم یک مشکله. یا این صورت معقوله را به تعبیر آقایان علما در سه مرحله فرمودن که اگر اون چرا که انسان ادراک میکند برای او حال باشد، حال باشه، هنوز ملکه نشده، این صورت در جان انسان با جان انس نگرفته، مثل اینکه یه غریبه تازه آمده در جان، اگر ممارست بشه با جان انس میگیرد، میشود برای انسان ملکه، مقام، این زوال پذیری نداره و میمونه. اما نه خیر، حال بوده، الان مطلب رو خوب حفظ کرده، بله، اما نه خیر، بعد از چند مدتی از یادش میگه رفته، دیگه نه بلد نیستم، یا به اندازه ای هم یادش رفته که مجبور است که دوباره باز بره مطالعه کنه، درس بره، بحث بکنه، دوباره یاد بگیره اصلا. این آیا حال به این معنا که این صورت معقوله در نفس چی شده، این منشأ نفس کجا رفته؟ بله، اینها همه جای بحث. اما این صورت معقوله دیگه قوه و استعداد این رو داشته باشه که همونطوری که این صورت شی در خارج استعداد خاک شدن، آب شدن، هوا شدن، زنگ زدن، پوسیدن و و و اشکال دیگر اینها رو داره، اون صورت انتزاع شده از این شیء خارج هم در نفس یا روی انتزاع یا روی انشاء، اون هم بشود بله قابلیت داشته باشه که بشه مثلا صورت آبی، بشه صورت اون دیگه نخیر. بعد می فرمایید که خیلی خوب، این الان صورت بیرونی است. این شی را همین الان میبرید تو کوره، بله، با یه حرارت زیادی قابش میکنن. این فرش الان صورت خارجیش اینه. بعد این فرش رو با یه کبریت آتش میزنن، تبدیل شده به خاکستر. همونطور که فرش تبدیل شده به خاکستر، پس اون صورت فرش هم در ذهن تبدیل شده باشه به خاکستر، به صورت خاکستر. این نیست؟ نه خیر، نه آقا جان. اون صورت قبلی فرش را که در ذهن انزا انتزا یا انشا کردید، همچنان در نفس شما اون صورت هست و الان یک صورت دیگری را انتزا کردید و یک صورت دیگری را انشا کردید به نام صورت خاکستری. بعد حالا اینجا اون قوه‌ای که میاد بین این صورت قبلی با اون صورت بعدی بعدی و قبلی مقایسه می کند، بعد می گوید اون فرش آمده، بله اون فرش آمده سوخته، الان شده خاکستر. اونی که مقایسه می کند کدوم قوه است در نفس؟ برای اینکه در قوه خیال فقط صورت انتزاع می شود، این یک صورت انتزاع شده، اون هم یک صورت. اما این باز کدوم قوه است که میاد این صورت را با اون صورت قبلی با همدیگر مقایسه میکند، میگد که اون فرشی که قبلا دیده بودیم یادته؟ میگه بله. میگه اون آتش گرفته و سوخته. طرف میگه آی آی آخ چه، خب چه شده که این صورت خاکستر شدن الان را با صورت فرشی را که قبلا تعلق داشته اینها رو با همدیگر مقایسه میکنند؟ این قوه مقایسه کننده در نفس کیه؟ اسم این قوه چیه؟ اینم یک نوع بحث. مطلب دیگر در همین اداد اینه که این صورت اولی رو که گرفتی اگر بخواهد همون طوری که فرش در خارج تبدیل شده به خاکستر، الان فرش در خارج موجوده؟ الان صورت فرش در خارج تحقق داره؟ این صورت، این شکل؟ نه، شده شکل خاکستر، شده صورت خاکستر. اگر بخواهد صورت فرش در ذهن که انتزاع شده یا انشاء شده نفس است، اون هم اگر بخواهد تبدیل بشود به صورت دیگر، پس جناب عالی باید الان فقط صورتی را، مطلبی را که میدانید، فقط صورت خاکستر باشه. صورت فرش باید از ذهنتون رفته باشه، اصلا هیچ نسبت به او عالم نباشید. این طوریه؟ در حالی که میفرمایید که اون فرش سوخته شده، شده خاکستر. این اون فرش را، این صورت فرش را از بله در کجا دارید الان؟ آیا این صورت فرش تبدیل شده است؟ پس چطور باز الان فرش قبلی یادتونه؟ چطور اون صورت درختی رو که 100 سال در اینجا دیدید، 50 سال قبل در اینجا دیدید، میگید آقا اینجا، این سرزمین، همینجا یه درختی بود، اینقدر تنش چنان، ولی قدش فلان، اینها، اون صورت این درخت در کجاست؟ اون تبدیل شده؟ تبدیل نمیشه. لذا نفس دم بدن در حال انتظار و دم بدن در حال انشاء. الان که ما هم دیگر رو میبینیم، هر آن به آن داریم از همدیگر صورت برداری میکنیم. نه اینکه یک صورت باشه بعد این صورت در حال تغییر باشه که اگر مثلا همدیگر رو میبینیم سرمون یه طرف تکون خورده، اون صورت قبلی تغییر پیدا بکنه، سر یه جور دیگر بشه، صورت قبلی باز تغییر. اینطور نه خیر، دم به دم در حال صورت برداری هستید و هر یک از اون صورت ها فعلیت دارن، هر یک از اون صورت ها هم قوه و استعداد ندارن و اینطور نیست که تغییر در صورت پیش بیاد. یه بیان لطیفه‌ای رو جناب علامه طباطبایی در نهایت الحکمه دارن، میفرماید که شما وقتی شیء متغیر رو میبینید، الان این شیء دم به دم در حال تغییر است، این دست دم به دم در حال حرکت است، نه اینکه صورت علمیه شما از این دست دم به دم در حال حرکت باشه، اون شیء مدرک دم به دم در حال تغییر است. علم به این شیء متغیر، این علم در حال تغییر نیست، اون علم هر لحظه از هر یک از این تغییرات این شیء یک صورتی رو بر می دارد مطابق صورتهای برداشته شده از این شیء متغیر. یه قوهی در نفس است میاد این صور را کنار همدیگر میشیند، میگه الان این ماشین در این نقطه بوده و
بله نقطه بعدی، نقطه بعدی، حال بعدی. این هسته الان هسته خرماست، جوانه زده، خوشه گرفته، ساقه گرفته، بعد الان درخت شده و چه تمام این صورتهای انتزاع شده را یک قوه دیگر میاد در کنار همدیگر میشینه. نه این که بگد از این صورت تغییر پیدا کرده به اون صورت علمی، این صورتها رو میخوابوند روی اون متغیر در خارج، اون شیئی را که در خارج متغیر بوده که از هر تغییرش صورت خاصی را انتزاع کرده، این صورتها رو روی اون تغییر خارجی از باب وجود ذهنی که حکایت از درون به بیرون است، وقتی این رو روی اون متغیر میخوابد، انسان گمان میکند که صور علمیه در حال تغییر است، در حالی که اون مدرک خارجی در حال تغییره و تغییر مدرک خارج را انسان به حساب تغییر در صورت علمیهش میگذارد، در حالی که تغییر در صورت علمیه نیست. صورت علمیه دم به دم انتزاع شده، انشاء شده، در نفس تحقق دارد. حالا اون بحثایی که عرض کردیم آیا همینجور میماند یا این که مخزنی دارد مخزنی ندارد، اینها در کجا بایگانی میشن، اونا بحث دیگر. تغییر در متغیر را به حساب تغییر در صورت علمیه در نفس انسان میگذارد. این لطیفه رو ایشون در نهایت الحکمه دنبال فرمودن. الان که حضرت ایشون میفرمان صورت معقوله مبرای از ماده هست، هیچ درش قوه و استعداد نیست، به این دلیل که اونی را که درش قوه و استعداد است مدرک خارجی شماست، معلوم خارجی شماست، اون شیئی که در بیرون است اون دارای استعداد میشود اشکال گوناگون رو از خودش بله تبدیل کنه و به اشکال گوناگون در بیاد. اما نه اینکه این صورت انتزاع شده از این شیء در خارج در این مقطع، در این نقطه، در این حالش اون صورت تغییر پیدا بکند به یک صورت دیگر، به صورت دیگر، به صورت دیگر، که تغییر در صور علمیه پیش بیاد. هرگز. و یک کسی میگه که خب از حالا یک کسی که دارد حرکت میکند همینجور که ایشون دم به دم در حال حرکت است، صورت علمیه من هم دم به دم در حال حرکت است دیگه، برای اینکه منم دم به دم دارم، بله از این حرکتیشون منم متغیر میشم. میگیم نه خیر، شما دم به دم دارید از تغییر حرکت در خارج این شی، آن به آن دارد نفس شما صورت را انتزاع میکند و انشاء میکند و یه قوه دیگر میاد این صورها رو که در کنار همدیگر مطابق با اون متغیر در خارج میچیند، اون تغییر در خارج را به حساب صور علمیه در نفس میگذارد. این بحث مرتبط میشه به بحث وجود ذهنی. در بحث وجود ذهنی، وجود ذهنی حاکی از شیء خارجی است. وجود ذهنی از اون بابت که آینه و مرآت است برای وجود خارج، ازش تعبیر می‌فرمایید به وجود ذهنی. اما از اون جهت که این صورت معقوله حاصل شده در نفس، نه از باب این که دارد خارج را نشون می‌دهد بهش نگاه بکنید، از این باب که خودش یافته نفس است، منشأ شده نفس است، انتزاع شده نفس است، در خود نفس است، با نفس است، از این جهتش که میبینی میبینی علمه، تغییر درش مطرح نیست، صورت علمیه است. حالا اتحاد عاقل معقول است، اتحاد عالم و معلوم است، اونها بمونه سر جای خودش. اما همین صور علمیه انتزاع شده را که به عنوان وجود ذهنی و مرآت و حکایت از بیرون میبینید، چطور یک کسی دید داره بیرون راه میره که انهو مثل این که در درون آینه دارد راه میرود، اون آینه تقریبا که وجود ذهنی و صورت ذهن است، اون متغیر نیست، این دارد متغیر را نشان میدهد که انسان متغیر را در آینه وجود ذهنی دارد میبیند و گمان میکند که وجود ذهنی و علم در حال تغییر است، و حال این که متغیر را وجود ذهنی دارد متغیرن او را نشون میدهد، نه این که خودش در حال تغییر باشد، که صورت معقوله مبرای از ماده، بله هرگز درش تغییر و تبدل نیست اصلا و ابدا. صور معقوله فعلیت محضن، چه برزخیش چه عقلیش، حتی صور مثالی برزخی هم در نفس بله فعلیت محض داره، هیچ درشون قوه نیست، هیچ درشون استعداد نیست. بله اصلا درشون در اون وادی قوه و تغییر و تبدل و استعداد و اینها مطرح نداره نیست. و هر کجا هم که تغییر و تبدل است زیر سر ماده است. هر کجا که حرکت است زیر سر ماده است. از اینجاها که صور معقوله انسان فعلیت محض است، هیچ درش تغییر راه پیدا نمی کند. اون که متغیر است در بیرون از ذهن و در بیرون از صور معقوله است، اون معلوم بالعرض خارجی است. و بعد حرف رو که جلوتر بردیم به طور کلی میگیم او اصلا معلوم ما هم نیست، اصلا بیرون از ما معلوم ما هم نیستن. ما اصلا علم به بیرون به این معنا که معلوم ما بیرون باشه علم ما درون باشه اصلا نداریم. ریشه این حرف را که خیلی عمومی هم شده و خیلی تو دست و دهنها هم افتاده، این رو به طور کلی بر میداریم تا برسیم انشاءالله به بحث تکامل برزخی که آقا شما می فرمایید که انسان بعد از انقطاع از این بدن بادم دارای تکامل است. در تکامل حرکته، حرکت زیر سر ماده است. اینجا چطور می فرمایید بعد صور علمیه حرکت ندارن برای اینکه ماده ندارن، تغییر ندارن برای اینکه ماده ندارن، و هر کجا حرکت است تغییر است ماده است. پس چطور نفس بعد از انقطاع از ماده و طبیعت بازم تکامل برزخی داره، بازم تکامل عقلانی داره، بازم در قیامت متکامله، از جهنم به بهشت میرود تکامل است، از درجه پایین بهشت به بالاتر میرود تکامل است، در حالی که در تکامل حرکت است، در حرکت ماده است و اینجا که ماده نیست. تا ببینیم اونجاها رو چه بود کرد، عویسه، مشکله، از اون تنگناها و گذر بله گاهایی است که گردنه سنگین است. این مقدمه شریف را در رابطه با صور معقوله عنایت داشته باشید تا انشاءالله به دنبال عقل فعال، عقل کلی، مفارقات نوریه، عقول مرسله، فرشته ها در همین دو تا درس بعدی بپردازیم انشاءالله. الحمدلله.